الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. له شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. على الظاهر با گلهای پراکنده گلستان تشکیل نمی شود. آقایان که مایلند مجلس بحث ما گلستان بشود کمی به خود زحمت بدهند نزدیکتر تشکیل بیارند انشاءالله. بله، بحث ما درباره قاعده عدل و انصاف. کلمات علمای شیعه را خواندیم، ماند کلمات فقهای اهل سنت. یکی را خواندیم، اونی که جناب مغنی میگد. یکی دیگر باقی ماند که الان میخونیم، اتفاقا قبلی را خواندیم، مغنی ماند. ایشون مثالی دارد، اگر زید علیه امر اقامه دعوا کند بگد این قنن مال منه، قاضی هم طبق بینه قضاوت کند که این قنن مال زیده، از امر بگیرد بدهد به امر، اتفاقا امرم برود بینه اقامه کند که این قنم مال منه و قاضی بگنه دوم را رد کند. چرا؟ چون فاسقند و عادل نیستند. بعدن اینها عادل بشوند، آیا عدالت بعدی سبب بشود که حکم اول را نقض کند یا نه؟ میفرمگد نه، حکم اول در جای خودش هست. این که بعدن امر رفته بگنه اقامه کرده فاسق بوده رد شده بعدن عادل شدن، این سبب نمی شود که حکم اول شکسته شود. چرا؟ لأن الاصل در حکم قاضی عدل و انصاف و صحت. سه تا کلمه را به کار برده، عدل و انصاف و صحت. علی الظاهر این تعبیرها ارتباطی به بحث ما نداره، مرادیشون از کلمه عدل و انصاف صحت، یعنی قضاوت اول صحیح است، عرض کنم بگنه دوم که فاسق بود بعدن عادل شد حکم اول را نمیشکند. اما در این حال کلمه عدل و انصاف را به کار برده. تا اینجا دو مرحله را تمام کردیم. مرحله اول آقای طباطبایی مفردات القاعده، مرحله سوم، مرحله دوم کلمات الاصحاب، مرحله سوم که الان وارد می شویم مدرک مسئله یا مدرک قاعده. این قاعده مدرکش چیست که میگن قاعده العدل و الانصاف. دیگه ما تعریف لغوی را کردیم، اصطلاح آقایون هم تقریبا برمیگردد به همان معنای لغوی. بله، برسیم به ادله قاعده. چند جور بر این قاعده استدلال کرده ام. اول میگن قرآن مجید امر بالعدل، کجا؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون. امر به عدل کرده. امیر مؤمنان هم امر به انصاف کرده، گفته اگر کسی منصف باشد او مورد ملامت قرار نمیگیرد. عبارت امام اینه، ملاحظه بفرمایید: من ینصف الناس من نفسه لم یزده الا عزا. اگر جناب عالی در معامله خود با مردم انصاف را رعایت کنی سبب عزت شما می شود. خب قرآن که گفته عدل، وصی هم که فرموده انصاف، این دوتا را ما جمع کردیم به نام قاعدت العدل والانصاف. عدلش را از قرآن گرفتیم، انصافش هم از نهج البلاغه گرفتیم. من انصف الناس من نفسه لم یزده الا عزا. اولی را از قرآن، دومی را از نهج البلاغه. این یک دلیل. عرض کردم خدمتتون که بنابراین اگر یه حقی هست بین دو نفر، هیچ دو نفر هم با هم تفاوتی ندارن، دو نفر بوده، من دو دینار شما یک دینار امانت گذاشتیم، ناخودآگاه اینها مخلوط شد، یکی را دوز بود، دو تای دیگر باقی ماند، این یه دونه قطعا مال دو و دوئیه، اون یه دونه مردد است بینه دو درهمی، بین یک درهمی. عدل انصاف ایجاب میکند که هر دو را راضی کنیم، و الا به یکی بدیم به دیگری ندهیم، هم خلاف عدل هم خلاف انصاف، ولو در واقع مخالفت قطعیه را مرتکب شدیم، چون یه دونه یا مال دو درهمیه یا مال یک درهمی. اما راه نداریم، به واقع همین راه ها به روی ما بسته عمل بکنیم به قاعده عدل و انصاف. این حاصل دلیل این قاعده است، یکی از ادله. خب پس چه شد اصارش؟ اصارش چه شد؟ اصارش چه شد؟ قرآن دعوت به عدل کرده، نهج البلاغه دعوت به انصاف کرده، شیء مردد است بین دو نفر، هیچ نوع ترجیح بین این دو نفر نیست، راه همین است که این را بین دو نفر تقسیم کنیم. یلاحظ علیه، بر این استدلال اشکال وارده. اون کدومه؟ درست است که قرآن دعوت به عدل کرده، نهج البلاغه هم دعوت به انصاف کرده، اما کیفیت قضاوتی که نگفته، گفته عادل باشید، یک منصف باشید، دو، اما کیفیت داوری را که نگفته، کیفیت دادرسی که نگفته. آقای احمدی، کیفیت دادرسی را باید از پیغمبر یاد بگیریم. البینت للمدعی و یمین علا من انکر. ما باید اینجا به بینه و حلف عمل کنیم. مجرد این که راه بسته است، راه دیگری نیست، ما این درهم را تقسیم کنیم، این کافی نیست، باید در چهارچوب دادرسی اسلام حرکت کنیم. اسلام برای خودش یک دادرسی دارد، دادرسیش البینة للمدعی و الیمین علی من انکر. حالا هر دو را باید قسم بدهیم، اگر تمکن از قسم باشد. اگر اینها متمکن از قسم هستن، هر دو را قسم بگیرن. اگر متمکن نباشد، یکی قسم خورد، او مقدم. اما اگر نه، نه متمکنن و نه یکی قسم میخورد، البته تقسیم. فوراً نباید سراغ قاعده عدل انصاف بریم. اینجا یک کلمه عطر داریم، عطر. آشمم رضا خواهد سوال کرد عطر یعنی چی؟ عطر جمع اطاره. اطار در لغت عرب به معنی چهارچوب. اسلام داوریش، دادرسیش یک چهارچوبی دارد. و الا مجرد این که عدل است و انصاف است، ما قاعده عبد انصاف نه، کلام پیغمبر را باید در نظر گریم. قطع منازعه اما بالبینه او بالیمین. بل اگر هیچ کدوم
اینجا نه جای بینه است نه جای قسم.
بله
درهم تلف شده. قسم کجا؟
المعتمد علی الاستبانه گاهی حرفهای خوبی میزند، ولی امروز حرف خوب نزدن، خوب حرف زدن اما حرف خوب نگفتن. من مثال گفتم، اگر تمکن از قسم باشم، قسم باید بخورم. اگر متمکن باشم، اگر متمکن از قسم نباشم، حق با شماست. پس باید مسئله تمکن از قسم را مطرح کنیم. در این مورد برو، در مورد ودعی حق با آغاز. اما مثال اینجا که نیست، همین قنبه، همین قنب. بنده هم مدعی هستم، بدگنه اقامه کردم. شما هم مدعی هستی، بدگنه اقامه کردی. بگیم بر این که عدل انصاف؟ نه. اینجا چون هر دومون بدگنه اقامه کردیم، تقسیم می شود. نه از راه قاعده عدل انصاف، چون هر دو بدگنه اقامه کردیم. اگر هر دومون بدگنه اقامه کردیم، تقسیم می شود. چرا؟ در تعارض بدگنتین راه تقسیمه. و اگر یکمون بدگنه اقامه کرد، دیگری نکرد، او مقدمه. بنابراین فوراً سراغ قاعده عدل انصاف نریم. اون چهارچوب قضاوت شرعی را مطرح کنیم. ببینیم اگر متمکن از قسم هستم یا نیستم. اگر نیستم، بله. اما اگر هستن، هر دو قسم میخورن، تنصیب. یکی قسم میخورد، مال او میشه. حتی اونجا هم که هر دو قسم میخورن، تنصیب به خاطر قاعده عدل انصاف نیست، به خاطر تعارض البینتین. ببینیم این دلیل را بخونیم. البته آیه را که نمیخونیم، صفحه 140 چنده؟ چهل و نه صفحه 139، دو سطر آخر. والذی یدل علی، بله، 131. والذی یدل علی وجود السیره الافتاء بمضمون القاعده من عصر شیخ توسی الى زماننا هازا. نعم خالف غیر واحد من العمل بها، لكن افتاء الباقین یکشف عن صدورهم عن هازه السیره على وجه الاجمال. دلیل اولی شد که قرآن عدلش را گفت، نهج البلاغه انصافش گفت، سیره هم هر دو را تعیین کرد. مهم این یلاحظ، یلاحظ علیه ان غایت ما یستفاد من الآیات و الروایات الوارد فی الدعوت الیهما، یعنی انصاف و عدل، وجوب رعایتهما فی مقام الترافع و التحاکم، ولكن لا يستفاد منهما کیفیت الحکم. قاعده در مقام کیفیت الحکم نیست، قاعده میگه جناب قاضی هم عدل را رعایت کن هم انصاف را رعایت کن، اما چگونه قضاوت کن توش نیست. چگونه را از کجا میگیریم؟ از کلام پیغمبر اکرم.
آقا اجازه میفرمایید ما یک ملاحظه بر یلاحظ عدل حضرت عالی داریم. محل بحث ما در کیفیت عمل به قاعده عدل انصاف نیست، مقام بحث ما در اصل قاعده است.
میدونم قاعده عدل انصاف صحیحه، ولی هر کجا بخواد پیاده کنی نمیتونی غفلت کنی از قانون دادرسی اسلام.
اصلا محل بحث ما این نیست، شما خودتون فرمودید بندگان الله وجود سیره از افتاء به مضمون قاعده.
علی الظاهر اشکال وارد نیست، ما هم میگیم عدل انصاف رعایت شود، اما لطف کنید، اما کیفیت دادرسی چگونه هست؟ اینه دیگه قاعده عدل انصاف بیان نمی کنه. پس قاعده درسته در چهارچوب البینه للمدعی و الجمیل.
قاعده عدل انصاف اشراف به تمام مسائل قضایی داره، یه قاعده علاقه نیست، این اشراف به تمام مسائل قضایی داره.
احسن عرض کنم خدمتون که آقا می فرمگن عدل انصاف بر تمامه مسائل قضایی اشراف دارد، ولی حاکم بر این قاعده الیمین و علی من انکر و البینه علی المدعی است. اون با بصر همه است. البینه للمدعی و الیمین و علی من انکر اشراف بر تمام قضاوت دارد، حتی قضاوت علی نحو العدل و الانصاف. بنابراین ما منکر قاعده نیستیم، ولی میگیم قاعده را باید در این چهارچوب پیاده کرد. هر دو بیانه دارن، تنصیف کن به خاطر بیانه. یکی بیانه دارد بده به او، بر اگر هیچ کدوم بیانه نداره، هیچ کدوم هم حاضر به قسم نیست، البته در اونجا العدل و الانصاف. به درد ما نرسیدید، بنده منکر قاعده عدل انصاف نیستم، سوگند به جان دوست قاعده عدل انصاف محترمه، ولی این چهارچوب را باید در نظر گرفت. ببینید شاید بیان من ناقص باشه، عبارت بهتره، ولیکن لا یستفاد منهما کیفیت العمل، فهل هی مطلقا کما اینکه اینجور میگن سواء امکنت تحالف اولا و فی صورت تمکن هل یغزا معه با این تمکن اولا معه باید قسم بخوره، فالآیات و روایات اندعزن ساکتتان عن الکیفیه. آیات میگه عدالت را رعایت کن، انصاف را رعایت کن، اما چگونه این قاعده را پیاده کن؟ پیاده کردن را رسول الله گفته البینه للمدعی و الجمیل علی من انکر. باید کم کم بیاییم. اگر تمکن از تحالف هست، یک، هر دو قسم خورد بده به هر دو به خاطر بینه، یکی قسم خورد یکی بینه آورد بده به او، هیچ کدوم بدبینه ندارن، هر دو قسم خوردن بده به هر دو، یکی قسم خورد بده به او، باید اون چهارچوب در نظر گرفته بشه. و به عبارت اخرى این قوله علیه صلی الله انما اقضی بینکم بالاجمان والبینات قد تکفل لبیان اسس القوا، اسس جمع اساس و اتره، اتر جمع اتار به معنی چارچوب، فالحکم به تقسیم مجردن عن البینه و الیمین یحتاج الى دلیل، ولا یکفی کونه موافقا للعدل و القسط و الاستدلال بما دل على لزوم العدل و القسط و رعایت الانصاف استدلال على الحكم الشرعي مجردا اما ورد في الشريعه في كيفيه الحكم ان استدلال اشبه بالتمسك بالاطلاق مع وجود الغیب شما به مطلق تمسک میکنید الا الله یأمر و حال اینکه قیدش در کلام رسول خداست باید بگنه و حلف را مهما امکن رعایت کنید بل اگر ممکن نباشد هیچ. الاستدلال به سیرت العقلا ممکنه آقایان اشکار کنید بگید آقا سیره که قبلا گذشت سفره بیارید در صفحه قبل و الذی یدل علی وجود سیره اون سیره فقه هاست این سیره ای که در اینجا میگیم سیره عقلا است اون کلمه سیره که در اونجا آمده سیره فقه ها را گفته این سیره سیره عقلا است اب استدلال به سیرت العقلا مسلمن سیره عقلا اگر مورد رد نباشد برای ما حجته سیره در کجاست؟ خدا رحمت کند سید اعلی الله مقامه مسئله را عنوان کردیم اگر دو نفر هستند حقی در میان هست و هر دو نفر هم به این حق یکسانه هر دو بگه ندارن هیچ کدوم بگه ندارن هر دو قسم میخورن هیچ میزی بین هما نیست در اونجا آمدن گفتن که به یکی بدیم به دیگری ندهیم ترجیح بلا مرجحه یک ثانیاً اگر به یکی بدیم به دیگری ندهیم قال کنده نمیشه قاضی باید قال را بکنه سه راه ممکن به ایصال الحق الى صاحبه این است که چه کنیم؟ تنصیف کنیم یا تسلیس کنیم یا تربیع کنیم بستگی دارد که طرف منازعه چگونه باشه دو نفر باشد سه نفر باشد یا چهار نفر ترجیح بلا مرجح قبیحه به یکی بدیم به دیگری ندهیم کار کنده نمیشه راه ایصال منحصر به تنصیفه اگرچه همه حق به صاحبش نمیرسه یه تکهش به صاحبش میرسه تکه دیگر به صاحبش نمیرسه این بهتر از این است که به یکی بدیم ممکنه اصلا او مالک نباشد مالک دیگری باشه خوندن امارت چندان برای ما لزومی نداره برگردیم صفحه قبل والحق انه لو ثبتت هذه السیره تکون کالمقید لما دل من ان القضاء بالایمان والبینات گهی زل به پشت و گهی پشت به زل تا حال میگفتیم کلام رسول الله بر این قاعده حاکمه حالا احتمال میدیم این قاعده بر کلام رسول خدا حاکم باشه ولی نه صحیح نیست چرا؟ سیره دلیل لبیه ادله لبیه اطلاق نداره سیره درست است در جایی که راه بسته شد تنصیفه اما این سیره دلیل لبیون دلیل لبی نمیتوند بر اطلاق لفظی حاکم باشه باز اطلاق لفظی مقدره یعنی منکر قاعده نیستیم ولی قاعده را باید در چهارچوب دادرسه اسلام پیاده کنیم اگر هر دو بگنه آوردن تقسیم میکنیم به خاطر بگنته هر دو قسم خوردن تقسیم میکنیم به خاطر هر دو بر اگر یکی بگنه آورد دیگری نیاورد به بگنه میدیم نه به خاطر قاعده یکی قسم خورد دیگری قسم نخورد به اون میدیم قسم خورده بله هیچ کدامش نشود لا بگنتین و لا حلفین و لا بگنتون واحده و لا حلفون واحد فآخر الدواء الکج به قول حکما بگن آخر الدواء الکج چاره ندارد که قاضی بگه تنصیف می‌فرماید و الحق انه لو ثبتت هذه السیره تكون كالمقيد لما دل من ان القضاء بالاجمال والبينات. برمیگردیم نعم لما كانت السیره دلیلا لبیا یؤخذ بالمورد المتيقن. کجا؟ ما اذا كان اطراف الشبهه غیر عالمین بالواقع، مثل مدعی غیر متمکنین من الحلف و نظیر الامثله تالیه. یکی الودعی، دیگه اون رو نمیخونیم. دو فی المال المختلط بالحرام، ودعی رو نمیخونیم، این رو میخونیم. اون کدومه؟ اون این است که من میدونم 10 بقال است تو محل ما، من به یکی از اینها بدهکارم، چه کارش کنم؟ سید اعلی الله مقامه در عروه الوثقی در کتاب خمسش چند احتمال میدهد. یک، برم تک تک بقالها را ببینم، هلیت به طلبم. البته این راه خوبه ولی عملی نیست، به شرط اینکه خصوصا اگر بدهکاری بادا باشد، میلیونی باشد، راضی نمیشن. ولی 1 تومان، 10 تومان، 100 تومان ممکن. از همشون هلیت به طلبم. 1، اصلا به بقالها ندهیم، بگیم مجهول المالک است، بدیم به فقرا. البته این احتمال بعیده، مجهول المالک جایز که مطلقا مجهول باشد، این نسبتا مجهوله. احتمال سوم، قرعه بکشیم آخر بگد این که چه کنیم؟ توضیح کنیم. 1 میلیون بدهکارم به 10 بقال، به یکی از 10، به هر کدام 100,000 بدهم. سید میفرماید هازا هو الاقوى. چرا؟ نه بقال خبر دارد، نه من خبر دارم. من فقط یقین دارم که به یکی از بقالهای محل 1 میلیون بدهکارم. زمانم گذشته، یادم رفته. از احتمالات 4 گانه هلیت از همه کار مشکلیه. اجراء مجهول المالک، اون در جایی که مطلقا مجهول باشه، این مردده. آخر کار قرعه بکشیم، این 1 راهه. راه دیگر این است که چه کنیم؟ تقسیم کنیم، اخیری را مقدم بکنیم. معلوم می شود قاعده قرعه تو سرش خورده، حتی در اینجا هم قرعه حجت نیست. جایی که بشود ما تقسیم کنیم مقدم بر قرآن است. سید اعلی الله مقامه فرموده، عبارت سید بخونیم: فی المال المختلط بالحرام. البته حرام گفته، من قرض گفتم. اذا علم مقدار المال ولم یعلم صاحبه. شما میخواد حرامش کنید، بگید بره. یه موقع من از این یکی از بقالها مبلغی را دزدیدم، لیکن علم فی عدد محصور، فقط نقد از سید الیزدی الاقوال التالیه: وجوب التخلص من الجمیع ولو به ارزائهم به ایه وجه. 2، وجوب اجرای حکم مجهول المال که علیه، 1 میلیون ببرم بدهم به ایتام، به فقرا. 3، استخراج المالک بالقرآن، توزیع ذالک المقدار علیهم بالسویه، ثم قال اقواه الاخیر. حالا من یه مثالی بزنم. فرض کنید که یه نفر 4 زن دارد، رزقکم الله ان شاء الله. ضمناً آقایون بدونید که نسل ایرانی به کاهش می رود، نسل ایرانی رشدش به تدریج منفیه. یعنی روزگاری میرسد که نسل ایرانی میشود 45 میلیون. توجه فرمودی؟ این نسخهی که برای ما در دولتهای پیشین پیچیدن بسیار نسخه غلطی بود. اولاد کمتر، زندگی بهتر. اتفاقا در بعضی از استانها به این عمل نکردن، ماها عمل کردن، دیگران نه. و این کم کم رشد جمعیت متوقف می شود، بعدن می شود منفی. حالا این زمان بگذار تا وقت دیگر. مردی هست 4 تا زن دارد، یکی را طلاق داد رفت، بعد به جای او یکی را گرفت، اتفاقا بعد از گرفتن مرد. حالا 5 تا زنه، یکی از اینها مطلقه هست و در طلاق هم در مرض نبوده، عدش هم تمام شده، طرف هم مرده. حالا چه کنیم؟ در اینجا فرض کنید اولادم نداره، یک ربعیه هست. ربعیه را میدهن به زنی که اخیراً گرفته، اون قشن زنش میماند. 3 تا ربعیه، یعنی 3 تا ارز کنم 3 ربع از ربعیه، اونم میانه 4 تا زن چه میکنن؟ تقسیم میکنن، غیر از این راه نیست. اون اخیری گرفته حتما زوجه است، 1/4 ربعیه را بو میدن. اما 3/4 ربعیه بین 4 تا تقسیم میشود. چرا؟ چون یکی از اینها مستحق نیست و چون نمیشناسیم راه اینه. اینجا نه قسم ممکنه، نه بگنه ممکنه، راه به تمام معنا بسته است. البته در اینجا بنابراین آقایان باید جایگاه قاعده را تنظیم کنند. ببینید نفهم تحریر و مورد قاعده. این همه که حمله کردیم نمیخوام قاعده را منکر بشیم، قاعده جاش را چارچوبش را معین میکنیم. بنابراین اول باید قاضی ببیند تمکن از یمین هست یا نیست. اگر تمکن از یمین باشد فورا سراغ این قاعده نرود. 2 اگر هر دو قسم خوردن تقسیم بشه، به خاطر 2 تا قسم. یکی قسم خورد او مقدمه. همچنین در بگنه هر دو بگنه آورد تقسیم می شود به خاطر اون. یکی بگنه آورد نه دیگری. ما باید حساب کنیم جایی که نه اقامت البگنه هست 2 او 1، احلاف هست 2 تا 1، هیچ کدام نیست. البته در اونجا قاعده عدل انصاف هست. ملاحظه بفرمایید، ثم ان اکثر من تمسک بالقاعده فی غیر مورد من الموارد لم يحرر موردها بوجه یکون جامعا مانعا والذی یمکن ان یقال ان مسب القاعده ما اذا کان اصحاب الحق المعتمد على الاسطوانه اصحاب الحق جاهلین غیر عالمین به حقهم و ملکهم کما فی مورد و دلیل و الا فلو کانت لکل منهما بینه، 1 او لکل منهما استیلا ففی هذه السوره یحکم بالتنصیب لكن فقو لا لقاعده العدل والانصاف بل لوجود البینه او لوجود الید لکل منهما حتی انه لو کان لکلیهما ید ولكن حلف احدهما دون الاخر فيقدم الحالف على غيره وبذلك يعلم ان مسب القاعده فيما اذا كانت جميع طرق الحل حل میدن بگنه ولیت ولهل مسدودتن فی وجه القاضی فیحکم ببرکت هذه القاعده على التنصیف دو نفر تسلیس سه نفر حسب اختلاف المورد. بنابراین شهریه ما را قطع نکنید، ما معتقد به قاعده عدل انصاف هستیم ولی چارچوب دادرسی را باید در نظر گرفت. مراحل قبلی اگر ممکن نشد نوبت قاعده میرسد. بقیه انشاءالله فردا یعنی شنبه.